رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر. نشر سیوم مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. امروز دوشنبه 3 ژانویه، زمینان روزی اولی نخستین هفته سال نو 2011 میلادی است. با استفاده از فرصت بار دیگر همه شما عزیزان را با فرارسی سال نو میلادی تبریک میگویم و برایتان روز روزگاری خوش تمنا داریم. این نشر مجله بامدادی را هم با چشماندازی به اخبار مهمی جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. در مصر نمایشگاه اعتراضی مسیحیان ادامه کردند. بر اثر حمله های انتحاری در بغداد 5 نفر کشته شدند. سناتور امریکایی گرهم خواستار تشکیل پایگاه نظامی دائمی امریکایی در افغانستان شد و ویکتور بوت اظهار نمود که از سازش با مقامات تفتیشاتی ایالات متحده سرپیچی کرده است. مشروع خبرها. در شهر الکساندریه مصر که در عرفه سال نو میلادی در کنار بنای کلیسا انفجار رخ داد، روز یکشنبه نمایشهای اعتراضی و برخوردها با پلیس ادامه کردند. صدها نفر از مسیحیان به خیابانها ریخته، از مقامات طلب نمودند که آنها را از ترور حفظ کنند. به نوشته خبرگزاری ها، در شهر قاهره اعتراضگران ماشین یکی از وزیران حکومت را سنگباران کردند. در الکساندریه کارمندان پلیس برای پراکنده سازی اعتراضگران از گاز اشکاور استفاده بردند. دیروز حسنی مبارک رئیس جمهور مصر از مسلمان ها و مسیحیان کشور دعوت کرد که در مبارزه با تروریسم متحد شوند. او در یک پیام تلویزیونی حمله به کلیسا را محکوم نمود و افزود که در این حمله نیروهای بیرونی دست دارند که میخواهند وضع در مصر را ناآرام کنند. یادآور میشویم که بر اثر حمله مرتلبانه در کنار کلیسای القدسین دست کم 21 نفر کشته و تقریبا 70 تن دیگر مجروح شدند. این حمله از سوی جامعه جهانی محکوم گردید. پاپ پیرون بنیدیکت 16 در پیام روز یکشنبه خود در واتیکان در مورد ترکش در کلیسای مسیحیان در مصر گفت: دیروز با ما خبر دردناک حمله مدهش به جامعه مسیحیان در الکساندریه رسید. این عمل نفرت آور مرگبار، چون جای دادن بمب‌ها در کنار بناهای نصرانی عراق به خاطر مجبور ساختن مسیحیان به ترک کشور، توهین به خدا و کل بشریت در حال است که ما همین دیروز برای صلح دعا می‌کردیم و سال نو را با امید استقبال می‌گرفتیم. مسیحیان تقریبا 10% اهالی مصری اساساً مسلمانشین را تشکیل می‌دهند. دیروز بر اثر حمله های انتحاری در بغداد 5 نفر، 4 کارمند نیروهای امنیتی و 1 مهندس کارمند شهرداری به هلاکت رسیدند. همه حمله ها طی 1 ساعت از سوی گروه مسلح ناشناس صورت گرفتند. حدس می‌شود که این حمله ها هماهنگ شده بودند. با نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، ماه دکبر در عراق بر اثر حمله های تروریستی بیش از 150 نفر کشته شدند. لینسی گرهم، سناتور معروف امریکایی و کارشناس مسائل نظامی، پیشنهاد نمود که در افغانستان پایگاه های دائمی نظامی امریکایی تشکیل کرده شوند. در یک سخنرانی از طریق شبکه تلویزیونی NBC او اظهار نمود که تأسیس چند پایگاه حربی هوایی امریکایی با مبارزه مقامات افغانستان علیه تروریسم و افرادگرایی بعد از خروج نیروهای ناتو از این کشور تقویت خواهد بخشید. ایالات متحده و همپیمانهایش نقشه دارند که تا سال 2014 مسئولیت تامین امنیت در افغانستان را بر دوش نیروهای امنیتی و حفظ ترتیبات محلی گذارند. ویکتور بوت، تاجر روس که از سوی ایالات متحده در قاچاق سلاح عیبدار میشد، اخیراً اظهار نمود که سازش با مقامات تفتیشاتی در عوض حکم سبکتر سرپیچی کرده است. در مصاحبه با خبرگزاری ریا نوستی که با میانجیگری معاون کنسول روسیه در امریکا الکساندر اچینوف صورت گرفت، ویکتور بوت گفت: من با پیشنهاد آنها پاسخ دادم که درباره آنچه که دانستن میخواهند چیزی نمیدانم. این نخستین مصاحبه تاجر روس بعد از استردادش از تایلند به ایالات متحده در ماه نوامبر سال گذشته است. مقامات امریکا ویکتور بوت را در سوی قصد و با هدف کشتار شهروندان امریکایی و فروش سلاح با سازمانهای تروریستی عیبدار میکنند. و یک از رهبران جنبش مخالفین حکومت روسیه بوریس نمتسوف اظهار نمود که بازنگری حکم دادگاهش درباره با 15 شبانه روز حبس محکوم شدنش را طلب خواهد کرد. دادگاه نمتسوف را در مقاومت با کارمندان میلیسیا عیبدار نموده است.
رادیوی آزادی مجله بامدادی.
نشریه فشرده اخبار جهان بود و با تفصیل برخی از این خبرها شما را در ادامه برنامه آشنا میکنیم. و از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان میتوانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم آگاه بشوید. www.azadi.org و یا www.azadi.tj این نشانی های سامانه اینترنتی ماست و در آن فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی صحبت ها آید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 سا در شبانه روز قابلی دریافت است. و اکنون شنوندگان ارجمند، چشم اندازی به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. آیا حکم قتل ساکن آشتیانی لغو خواهد شد؟ نشست خبری غیر انتظاری خانم ایرانی که از سوی دادگاه در زنا عیبدار شده است. سالی سنجش های سنگین برای اوباما. رئیس جمهور امریکا هم در سال نو تا کجا امکان دریافت دوباره اعتماد اکثر شهروندان کشور را خواهد داشت؟ و آیا ترمیناتور به صحنه هنر برمیگردد؟ آرنولد شوارزنگر امروز مقام والی کالیفرنیا را ترک خواهد کرد. خوب، سرخطی چند گزارشی بود که در مجله خبری تقدیم خواهد شد و اما در کلبار ما دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره‌ور می شوید. اخیراً ستن از افراد معروف آلمان در یک نامه عنوانی حکومت ایران خواستار رهایی دو خبرنگاری آلمانی شدند. خبرنگاران آلمانی ماهی اکتبر سال گذشته هنگام صحبت با پسری ساکن آشتیانی، خانم ایرانی که برای زنا به قتل از طریق سنگ اندازی محکوم شده است، بازداشت شده بودند. زیر نامه عنوانی حکومت ایران از جمله وزیر امور خارجه آلمان گویدو وسترولی، وزیر مالیه ولفگان شوابه، وزیر دفاع کارل گتنبرگ، همچنین عضوی صدارت فدراسیون بین المللی فوتبال فرانس بکنباویر، رئیس شورای اسلامی آلمان علی کیزکاوا، برنده جایزه نوبل در بخش ادبیات گرتا میولر امضا گذاشتند. نامه افراد سرشناسی آلمان عنوانی حکومت ایران در حال ارسال شد که روز یک شنبه خانم ساکن آشتیانی غیر انتظار در یک نشست خبری در شهر تبریز حاضر شد و جمله اظهار نمود که میخواهد از بالای خبرنگاران آلمانی به دادگاه شکایت برد، زیرا به گفته او خبرنگاران روزنامه بیلد ام سونتاگ آبروی او را پایین بردند.
من فکر از اون دوتا آلمانیا شکایت دارم که آبروی منو بردن. چرا اومدن هستن اینجا به عنوان خبرنگار؟ چرا اومدن اینجا؟
خانم آشتیانی از توضیح بیشتر در این باره خودداری نمود. در همین حال کارشناسان پاسخی سوال را می‌جویند که چگونه خانم آشتیانی توانست از محبس بیرون رود و حتی نشست مطبوعاتی دایر نماید. و آیا گفته‌های خانم آشتیانی در نشست خبری یک بخش سازش با مقامات به خاطر سبکتر شدن حکمش نیستند؟ نیوشا بغراتی خبرنگار رادیو فردا در صحبت با همکار ما نور محمد خالزاده در این باره گفت:
در پرونده‌های قبلی هم ما شاهد یک همچین مسائلی بودیم. دو تا احتمال اینجا مطرح هست. یکی این که احتمال داره همونطور که شما گفتید بخوان حکم سنگسار رو حذف بکنن از حکم خانم محمدی، که اون رو میشه حالا تعبیر کرد به خاطر فشارهای بین المللی هست یا اینکه نه به خاطر رایزنی های داخل قوه قضاییه هستش. ولی احتمال دیگری که مطرح هست اینه که به خاطر بازتاب بسیار گسترده پرونده سنگسار خانم محمدی در رسانه های جهان و همچنین درگیر شدن دولت آلمان در قضیه بعد از بازداشت دو خبرنگار آلمانی در ایران به خاطر مصاحبه بدون مجوز با خانم محمدی، احتمال داره که این کنفرانس خبری و این دیدارها رو برگزار کرده باشن تا بخوان از فشار افکار عمومی در جهان کم بکنن.
به نظر تحلیلگران چرا با این قضیه پسری خانم آشتیانی را وارد کردند و واقعا میخواهند در این حکم یک نقش میانجیگری به اون بدهند یا توسط اون بعضی کارها را انجام بدهند؟
آقای سجاد قادرزاده که فرزند خانم سکینه آشتیانی هستند، در طول این مدت کسی بوده که خبرهای مربوط به خانم سکینه آشتیانی رو به بیرون داده، از جمله به کمپین ضد اعدام و ضد سنگساری که در اروپا فعالیت میکنه از طرف شماری از ایرانیان، و در واقع رابطه پرونده خانم محمدی پرونده مادرش بوده با فعالان حقوق بشر و با خبرنگاران خارجی. به همین دلیل هم آقای قادرزاده پیش از این بازداشت شدند توسط نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی و الان شاید مامورین امنیتی و دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران این طور فکر میکنند که همون آقای قادرزاده رو که تا به حال پل ارتباطی بوده بخوان وسط میدون بیارن و از قول همین ایشون که پل ارتباطی بوده خبرها رو منتقل بکنن.
به هر حال نظر گروه های حقوق بشر در جهان چی هست و در ایران در داخل به این رویدادهایی که اخیراً با خانم آشتیانی میگذره چی واکنش ها به وجود آمده است؟
عکس العمل گروه های حقوق بشری که کاملا قابل پیش بینی بود که با حکمی مثل حکم سنگسار که مصداق کامل شکنجه هستش بر اساس موازین جهانی حقوق بشر مخالفت بکنند و کمپین ها و کارزارهای بزرگ بین المللی هم شکل بگیره، خبرها انعکاس بسیار گسترده پیدا کرده، تمامی ارگان های مختلف حقوق بشری بزرگ در جهان اعتراض خودشون رو به گوش مقامات داخلی ایران رسوندند. اما یک نکته ای که باید در نظر گرفت اینه که پرونده خانم آشتیانی دو جنبه داره. ایشون متهم هستند به زنای محسنه که در زمانی که همسر داشتند با مرد دیگه ای رابطه داشتند که بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران حکمش سنگسار هست، و جنبه دیگه‌ای که پرونده ایشون داره قتل همسرشون هست و شراکت در قتل همسرشون، مردی که با خانم محمدی رابطه داشته با کمک خانم آشتیانی شوهر ایشون رو به قتل رسوندند. به خاطر اون پرونده هم ایشون محکوم به اعدام شدن. یعنی دو تا چیز جدا هستش،
یعنی امکان اجرای حکم اعدام هنوز باقی مونده است،
هم اجرای حکم اعدام به قوت خودش باقی مونده و هم اجرای حکم سنگسار. مقامات ایرانی هیچ وقت نگفتن که سنگسار رو هم از حکم خانم محمدی حذف میکنند یا لغو میکنند و همچنان احتمال اجرای هر دو حکم وجود داره، اگرچه مقامات قضایی جمهوری اسلامی این اواخر کمی با انعطاف بیشتری صحبت میکنند و همین امروز هم دادستان تبریز اگر اشتباه نکرده باشم در صحبتایی که کردن گفتن احتمال این که حکم سنگسار حذف بشه وجود داره، البته هیچ با قاطعیت نمیشه این رو گفت.
تشکر نیوشا بغراتی همکار ما از رادیوی فردا بود که درباره امکان لغو حکم قتل خانم ساکنه آشتیانی صحبت میکرده.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه
41.5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج‌های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در اولین روزهای سال نو اعلام داشت که نخستین برنامه او در سال 2011 برنامه ترمیم اقتصادی آمریکا خواهد بود. اوباما در پیام خود وعده داد که برای رشد اقتصاد ایالات متحده ایجاد جایهای نوی کاری و نیرومندتر شدن قشر میانه اهالی همه تلاش هایش را به خرج خواهد داد. کارشناسان میگویند که این تلاش ها شاید اندکی هم باشد با بالاروی نفوذ باراک اوباما مساعدت نمایند. سال گذشته از نگاه آنها برای رئیس جمهور آمریکا سالی خوبی نبود، زیرا او و همسلکانش نتوانستند کشور را از بحران شدید اقتصادی بیرون کنند. پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میانه دوره با کنگرس هم از باخت های اوباما در سال 2010 ارزیابی می شود. دو سال اولی ریاست اوباما و مانع و مشکل های سری راه او در سال نو موضوع گزارش است که همکار ما سجده میرزا تهیه کرده است.
باراک اوباما با سیومین سالی پریزیدنتی خود با چالش ها و مانع های وارد می شود که بقای عمر سیاسی او به حل آنها وابسته خواهد بود. این دلیل که او نتوانی سطح اقتصاد را بالا و بیکاری را پایان ببرد، توانمندی سیاسی او را به چالش کشید و این واقعیت که حزب دموکرات او در انتخابات میان دورگی ماه نویبر بر حزب رقیب جمهوری خواه مغلوب گردید، نارازگی های را در داخل حزب دموکرات اوباما به وجود آورد. اما تحلیلگران میگویند با این حال نیز حالا از بازی بیرون کردن اوباما بر وقت است. مقام ریاست امکانات زیادی را در اختیار مقامدار میگذارد که در صورت استفاده با خیرادانه آنها اوباما میتواند وضع را به فایده خود تغییر دهد و در انتخابات سال 2012 برای دور دوم رئیس جمهور انتخاب شود. آنها از رئیس جمهور قبلی بیل کلینتون یادآور می شوند که در سال 1994 بعد شکست در نیمه اولی ریاست در حالت قرار داشت که حالا اوباما روبرو شده است. ویلیام گالستون که آن زمان مشاوری مسائل داخلی در ماموریت پرزیدنت کلینتون بود میگوید وضع سنگین پرزیدنت اوباما در واقع بعضی امکانات استراتژی را در اختیار او گذاشته است.
او باید به مخالفین دست دهد به طور منظم. این عمل از دو یک نتیجه را به بار خواهد آورد. آنها یعنی مخالفین اگر دست اوباما را نگیرند، مردم آمریکا خودش خواهد دید که کشور را کی به قفا میکشد و کی نه، یا اینکه اگر آنها دست اوباما را بگیرند، او در این صورت برای چنین رهبری که مردم میجویند به خواهی بلند خواهد گرفت. او باخت نخواهد داشت.
اوباما نیز در این سمت حرکت دارد. اوایل دکبر او از سازش با جمهوری خواهان سرشناس در مسئله کاهش مالیاتی دوره جورج بوش بر عوض افزایش کمک اجتماعی به بیکاران و امتیازهای دیگر خبر داد. این سازش برخی از نمایندگان حزب دموکرات را ناراحت کرد، ولی این اقدام همچنین به براک اوباما امکان داد خود را همچون رهبری معرفی کند که منافع ملی را از منفیت‌های سیاسی بالا می‌گذارد. پرزیدنت اوباما در شرح این اقدام خود گفت:
مبارزه طولانی سیاسی که سال آینده نیز ادامه می کند شاید برای سیاست خوب باشد، اما برای اقتصاد و برای مردم امریکا هیچ خوبی ندارد. مسئولیت من همچون رئیس جمهور انجام عمل است که به منفعت مردم باشد. این مسئولیت است که من تا زمانی در مقام بودن پیگیری خواهم کرد.
از سوی دیگر این استراتژی می تواند به آسانی به سمت کج حرکت کند و برای تطبیق با موفقیت آن اوباما را ضرور می شود که تمام نیرو و هنرمندی رهبریش را به کار ببرد. ویلیام من، پژوهشگر امور سیاست در دانشگاه بروکینگز واشنگتن می گوید اوباما دو ریسک یا دو خطر بنیادی را در پیش رو دارد. از همه اول و مهم مسئله اقتصاد است، میگوید تحلیلگر و می افزاید. اگر اقتصاد در حالت دپرسیا بماند، صرف نظر از منیورهای زرنگ سیاسی، امیدواری اوباما برای در مقام باقی ماندن ناچیز خواهد بود. با گفته ویلیام من، دومین ریسک بنیادی این تهدید اختلاف در داخل حزب دموکرات است. جنگ منفور افغانستان و سازش های اوباما با جمهوری خواهان در نهایت امر چالش هایی را در انتخابات داخل حزب ایجاد خواهد کرد. در چنین حال اوباما نمی تواند به دستگیری جمهوری خواهان امید ببندد. خود جمهوری خواهان در کنگرس آینده که باری اول 3 ژانویه جلسه می کند، زیر فشار گروه تازه انتخاب شده محافظه‌کاران با نام محفل چای قرار می گیرد که با برنامه های عمده اوباما اصلاحات ساحه اقتصاد و کمک گسترده حکومت به اقتصاد مخالفت دارند. جمهوری خواهان از حالا وعده کردند که با هر راهی باشد برنامه اصلاحات بهداشت و خرچ های دیگری حکومت را خونسا کنند. نظارت آنها بر پلته نمایندگان این گونه فشنگ را در اختیارشان می گذارد. روزنامه‌نگار ایوان توماس که برای مجله نیوزویک می نویسد بر این نظر است که اوباما باید فراتر حرکت کند و برای منع کردن مشکلات مالی امریکا از اقدامات جدی کار بگیرد. او می گوید اگر اوباما امید دارد که خود را همچون رئیس جمهوری مؤثر پیشنهاد کند و میراث خود را امن نگه دارد، باید حقیقت را درباره کسر بودجه و قرضهای امریکا روی راست با انتخاب کنندگان در میان گذارد. اما ویلیام من از دانشگاه بروکینگز واشنگتن از تمرکز محدود به کسر بودجه هشدار می‌دهد و می‌گوید مشکلات مالی کشور آنقدر مهم نیست. مهم تهیه استراتژی اقتصادی قابل زیست است که شکاف بین صنف دارا و مردم کمبغل را کاهش دهد. برخی از تحلیلگران میگویند اگر اوباما از اشتباهات خود پند نگیرد، وضع او چندان به نخواهد شد. این هم در حالی است که رقیبان جمهوری خواه او هر قدمش را با ذره‌بین نظارت میکنند. اما طرفداران اوباما راضی نیستند که دستاوردهای پرزیدنت ناچیز گرفته می شود. آنها در این کمبودی پیش از همه کاخ سفید را عیبدار می کنند که پیغام های خود را به انتخاب کنندگان درست نمی رساند. آنها می گویند برای نمونه انتخاب کننده ها از کاهش مالیات برای صنف میانه که اوباما تطبیق کرده است تقریبا بی خبر ماندند. ویلیام گالستون مشاور بیل کلینتون در امور مسائل داخلی با تصدیق اینکه اوباما در مسئله رساندن پیام به انتخاب کنندگان کاری برجسته ای را انجام نداده است میگوید این کمبودی را اوباما میتواند در آستانه سال نو اصلاح کند. منظور مراجعت پرزیدنت به مردم آمریکا در آستانه سال نو است که گالستون آن را مهمترین سخنرانی سیاسی در طول پرزیدنتی براک اوباما میشمارد.
دو سال اول ریاست اوباما و مانیا و مشکلی های سری روحی او در سال نو.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
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 یمل. یمل.
مجله خبری رادیوی آزادی را با گزارش ها از مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم. ماهی پروران منطقه کلاب می گویند که آنها امکان دارند تا مردم وادی را با ماهی به اصطلاح خودی یعنی با ماهی های حوض های ماهی پروری کلاب تامین کنند. ضمناً سالهای اخیر هم تعداد این گونه حوضها در منطقه کلاب افزایش یافته است و ما در رشد ساحه ماهی پروری منطقه کلاب کدام مشکلی ها موجودند از گزارش همکارمان مؤمن احمدی می شنویم.
هجوم شبانه مرغابی های یابایی به یگانه حوض ماهی پروری در کلاب افزایش یافته است. اسماعیل تقایف رئیس خواجگی دهخانه ماهی پروری در جماعت زردار ناحیه کلاب میگوید هجوم شبانه مرغابی ها 20% ماهیان کلاب را نابود کرده است و حالا آنها امکان مبارزه با مرغابی ها را ندارند. او میگوید
میسوس سلای ماهی توب میشوند این ماهی پرورش گروه قطعی میگردند اما بین گروه دان دای تور نظر رست میزدوند خمیشان میگیرش اگه تاریک شدن نمیاد سهر بر وقت میاد دو وقت نمیاد کمون گرفتیم رست گپ سپردیم شب قدر خشلوق های گو شرم بیسور شده گوزی ها ما امی رو با گو مولو با زمین آورده گیر خیلی یک تیر خطا میره و یک برای همون نگرسیم گرسیم بس پردیم شد.
این هم در حال است که برای اولین بار پس از فروپاشی شوروی در کلوب در مساحت 5 هکتار زمین حوض ماهی پروری بنیاد یافته است. خدای نظر تقایف پدر رئیس این خواجگی ماهی پروری میگوید زمین هایی که هم اکنون حوض ماهی پروری ساخته شده است تا چند سال پیش بیکار بودند. با گفتی او هرچند ماهیان حوض را مرغابی و مور استعمال نماید هم اما امسال آنها توانستند تمام شهر و نواحی کلاب را با ماهی تأمین کنند. او میگوید
100% امکانیت دارد که اگر دستگیری میکنند من خیلی امکانیت دارد که بیرون از شهرم ما امکانیت دارد که تأمین کنیم.
در همین حال امیرخان حامیدوف رئیس جماعت زردار کلاب میگوید موفقیت این ماهی پرور را به نظر گرفته تصمیم دارند تا در حدود جماعت که از میانش کلاب دریا عبور میکند چون این حوضهای ماهی پروری را افزایش دهند.
و در واقع نقشه داریم که همین سوهر را ما زیادتر کنیم و او خوجگی را تحسیص دادیم او خوجگی را باز سطح زمینش را زیادتر کنیم و دورنمای همین سوهر را ما ریوز را وقتیم.
خدای نظر تقایف میگوید او با بنیاد حوضهای ماهی پروری به مقصدش رسیده است و گفتی او چند سال قبل وقتی پسرانش میخواستن به روسیه بیروند او مانع مهاجر شدنی فرزندانش گشته است. او میگوید به فرزندانش گفته است که اگر در همین جا مهنت کنند روس ها نزد آنها خواهند آمد. حالا به قول او روسهای مقیم کلوب و نظامیان روس با تشکر به او فرزندانش همیشه نزد حوضهای ساخته او به ماهیداری شغل دارند.
من همین سرزمین آباد کیسم چی میمون هایی که میاد اوما با هم میتن که من همین سرزمین که مثال از سنگا بود شما را بایی یک جوی گو که استراحت مبادر گرمدن هزارو رحمت.
در زمان شوروی در حدود شهر و ناحیه کلوب 4 حوض ماهی پروری فعالیت میکرد که با فروپاشی شوروی همه آنها از کار باز مانده بودند. فعلا این حوض ماهی پروری بازار محلی را با ماهی تامین میکند و قیمت ماهی که سال گذشته 1 کیلوگرمش تا 20 تومانی ارزش داشت حالا 12 تا 15 تومانی کاهش یافته است. مؤمن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
گزارش بود درباره امکانات رشد بخش ماهی پروری در منطقه کلاب.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پجویدانه
رادیوی آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر. امروز ستاره معروف سینمای آمریکا آرنولد شوارزنگر کرسی ولی ایالت کالیفرنیا را ترک می‌گوید. ریاست یکی از بزرگترین ایالت‌های آمریکا را از این به بعد دموکرات جری براون بر عهده خواهد داشت. آرنولد شوارزنگر که با آفریدن نقش‌ها در سینما از جمله نقش ترمیناتور معروف شده است، سال 2003 با وعده براه ماندن سیاست بهتر مالیوی و کاهش دادن قرض‌های ایالت کالیفرنیا در انتخابات پیروز شده بود. اما سال‌های رهبری او حکومت کالیفرنیا از بطلاق قرض بیرون نشد و زیاده از این برای چند طرح بزرگ از جمله بنیاد راهی آهن بلند سرعت قرضهای نو گرفت. کارشناسان میگویند هرچند آرنولد شوارزنگر طی 7 سال ریاست کالیفرنیا را بر عهده داشت، او تجربه بزرگ سیاسی حاصل نکرد و از جمله نتوانست با پارلمان ایالت رابطه های خوب را برها بماند و محض تنش با پارلمان باعث شکست ترمیناتور شد. ضمناً آرنولد شوارزنگر مقام والی کالیفرنیا را در حال ترک می‌گوید که کسر بودجه ایالت عین حال 19 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. دموکرات‌ها و والی نو جری براون هشدار می‌دهند که رشد اقتصادی ولایت را نمی‌توان انتظار شد و تا 1.5 سال آینده شاید کسر بودجه کالیفرنیا تا 28 میلیارد دلار افزایش یابد. اما شوارزنگر بعد از ترک کرسی والی کالیفرنیا با چه کار مشغول خواهد شد؟ آرون مکلیری سخنگوی او اظهار نمود که با شوارزنگر از سوی شرکت های بزرگ و استودیو های فیلمسازی پیشنهادهای زیادی رسیده است. اما با نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، خود هنرمند معروف هم در محفل خداحافظی با کارمندان ماموریت و برخی از جانبدارانش گفته است که الحال یگان نقشه مشخص ندارد. در آن تورنمای اینترنتیش باشد شوارزنگر نوشته است که تلاش خویش برای حفظ محیط زیست را ادامه خواهد داد. و با این گزارش شنوندگان ارجمند، این نشری بخش خبری مجله بامدادی پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب و شنیدنی انتظارند. با ما بمانید.
آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنوندگان ارجمند، تبریکات و بهترین آرزوهای ما را برای سال نو بپذیرید. نور محمد خوزاده هستم با برنامه صدای هموطن. در این شماره ما اصلا نظر می افکنیم به حیات مهاجران تاجیک در سال 2010 و چشمانداز هم داریم بر روندهای مهاجرت در سال 2011. در آغاز شما را به شنیدن مصاحبه اختصاصی برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی با سفیر تاجیکستان در روسیه دعوت میکنیم. یادآور میشویم که شما را در لابلای این برنامه تاجیکان برون مرزی با سال نو میلادی تبریک خواهند کرد. ما در جریان تهیه این برنامه با بعضی از شخصیت های تاجیک در خارج از کشور زنگ زدیم. البته بیشتر این زنگ ها به روسیه بود، زیرا در این کشور زیادتر از 1 میلیون نفر شهروندان تاجیک یا به طور دائمی یا به طور موقت به سر می برند. در میان آنها آنانی که شهروندی روسیه را دریافت کرده اند به صدها هزار نفر می رسد. بیشتر آنها در دوام 2 سال اخیر با نظرداشت قانونهای مهاجرتی روسیه مجبور شدند شهروندی این کشور را بگیرند. مصاحبان ما درباره ویژگی های سال 2010 از نقطه نظر خود صحبت می کردند، ولی ممنوع اعلان شدن اتحاد تاجیکستانیان روسیه از سوی دادستان روسیه مسئله جدی به نظر می رسد. اتحاد تاجیکستانیان روسیه با رهبری عبدالله دولتوف همراه با جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه با رهبری کرامت شریپوف 2 سازمان قانونی سرتاسری تاجیکان در روسیه به شمار می رفت. در اطراف این 2 سازمان عمومی روسیگی ده ها سازمان های جمعیتی تاجیکان در شهرها و ولایت های گوناگون روسیه متحد بودند. در یک صحبت اختصاصی با عبدالمجید داستیف سفیر تاجیکستان در روسیه، نقطه نظری سفارت را درباره برهم خوردن اتحاد تاجیکستانیان روسیه پرسیدم. مجید سلیمیچ، اگر نگاه کنیم به سال 2010، سالی که اکنون گذشت یا که می گذرد، اتحادیه تاجیکستانیان روسیه بعد از 3 سال فعالیتش، سال 2010 فعالیتش متوقف شد. وزارت عدلیه روسیه ثبت نام آن را تمدید نکرد. به نظر شما سببش چی بود؟
ما خیال نکنم که سال سپری شونده برای ما تاجیکا که در کجا نباشند یک سال بابرار و بابرکت بود از بسیار جهت. در سال 2010 یگانه واقعه نامطلوب برای پیش از اما من سفیر یا که مردمی در روسیه بوده ما از جانب دادگاه عالی این کشور بسته شدن سازمان تاجیکستانی های روسیه بود. برای چی؟ برای آنکه سازمان تاجیکستانی های روسیه محصول زحمت 1 نفر یا 2 نفر یا کسی نبود. در سطح یک کشور عظیم سازمان یافتن اتحاد تاجیکستانی ها زحمت و خدمت 10-15 ساله هموطنهای ما بود.
بله.
و به این نایل گشتند. سببش به فکرم در آن بود که این کشور مقامات های بسیار مقتدر دارد. از این لحاظ در کجای ممکن اتحاد تاجیکستانی ها ممکن طلبات های یکان قانونی کشور را رعایت نکردن؟ ممکن. بعد یعنی که 2 هفته مهلت داد دادگاه عالی این کشور.
بله.
بعد اون ما خبر شدیم که تا همین درجه کار مرکب شده است. مهلت هم داده بودیم تا 15 سپتامبر سال 2009.
بله.
برای برطرف کردن بعضی استانهایی که در کاراشان بوده است. با تا 15 می امسال همون مهلت را دراز کرده بوده است. بعد این با سنجیدیان یا نمیدانم دادگاه دیده اونا بست است. سبباشا غنیق نمیدانم. اگرچه در سازمان دادن همین اتحاد دست سفارت بود.
بله.
و تکلیف راهبرای تشکلات جمعیتی همه منطقه این کشور را به نظر گرفته در بعض کارا در انجمن گذرانی یاردمشان کرده بودیم.
بله.
لیکن باید از حد زیاد نمایش نمیداد کسی که این تشکلات جمعیتی این کشور زیر اطاعت مقامات رسمی دیگر کشور است.
بله.
ممکن یکی از چیزاش هم همین باشد.
سبب باشد.
کی میداند ممکن اینم سبب شده باشد.
مجید سلیمیچ میخواستم سوال دیگر که بعد از برهم خوردن همین اتحادیه تاجیکستانیان روسیه به هر حال بعضی از شخصیت های معروف و رهبران سازمان های اجتماعی تاجیکان در شهرهای گوناگون گرد هم آمدند و خودشان اظهار آمادگی کردند که در زیر چتر سفارت یک شورای مشورتی تشکیل میکنند. تشکیل همین شورای مشورتی حالا تا به کجا رسیده است؟ آن از جمعیت های دیگری تاجیکانی که هستند در منطقه های مختلف چی برتری خواهد داشت؟
پذیرفتن تکلیف راهبرای تشکیلات های جمعیتی تاجیکستانی ها در این کشور در منطقه های گوناگون اساس هم دارد. ماه اکتبر سال گذشته در واخوری پریزیدنت کشور مان امامعلی رحمان با هموطنان مان در مسکو گفتند که بعضی تشکیلات ها و سازمان های تاجیکستانی ها از روی محل و با استفاده از خیش و اقربای خود برای خدمت یا که محافظت کردن خدا تان ساخته اید، نه اینکه برای مردم ما در همون منطقه یا در همون چیز کردن. و این درست هم هست. در همون انجمن بسیاری از شخصیت های معروفی در اینجا بودگی ها را به هیئت ریاست اونجا تکلیف کردن، انتخاب کردن و بسیاری اونا بعد چند وقت کنارجویی هم کردن، در کارهای اتحادیه شرکت هم نورزیدن. کدام ساحه نباشد در اونجا فرزندای ملت ما، عالم ها، دکترای بهترین، اهل فرهنگ بهترین، اکادمیک ها داریم. قریبگری نمیکنن به سازمان های جمعیتی ما. با نظر داشت همین ما خواستیم که با خرد خود، دانش خود هموطن ها مانا تربیه کنن در روحیه حسی افتخار ملی و با این راه بلند برداشتن سیمای تاجیک. با این مقصد اینا تشکیل کردگی بودیم. لیکن در اینجا بعضی راهبرای تشکیلات های جمعیتی نیست هستند که اونایی که در طول 3-4 سال 10 سال تنها از جانب هموطنهای ما در اون منطقه بغیر از رحمت و خیرخواهی دیگر چیز نشنیدن، از اون حسابم از بعضی راهبرای تشکیلات های جمعیتی در منطقه بودگی هم اعضای این شورا شدند.
جناب سفیر، روسیه در آینده تلاش خواهد کرد که از لحاظ اقتصادی با تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته با کشورهای اروپایی البته برابر شود. به همین خاطر روسیه شاید به کارگران ورزیده نیاز خواهد داشت. من مهاجران کاری ورزیده را در نظر دارم. فکر نمی‌کنید که مهاجران کاری تاجیک با این اختصاصی که دارند، یعنی که اختصاص اصلا ندارند تقریبا، در آینده طلبات بازار کاری روسیه را تامین کردن نمیتوانند و آنها در این کشور ممکن است که آدمان نادرکار شوند و روسیه یک زمان بگوید که شما با این اختصاصی که دارید به من ضرور نیستید یا من احتیاج ندارم به شما، شما از کشور من خارج شوید.
من باوری دارم که به این روز تا این درجه هیچ وقت روسیه نخواهد رسید. بلی. و در کشور پیشرفته ترین دنیا کارمندان همه ساحه ضروریت دارند. امریکا چی اروپا در همه اونجا مهاجرت مهنتی هست با همون اختصاص هایی که امروز هم ملت های ما در اینجا کار میکنن در روسیه. بسیاری از هموطن های ما در روسیه نه این که تنها کارمندان عادی یا که ساختمانچی عادی هم با کجای نروی امروز در روسیه حرف تاجیکی را میشنوی. مهاجرای مهنتی مان حتی همون ساختمانچی ها حتی امروز بهترین استادهای ناتکرار در این کشور شدند. استثناء چند بیتانرز و دیگری که نو میبیایند یا که آمدند. در همه جا اینا ضرورت دارند. از بسیار لحاظ اینا منفعت دارند که مردم از جمهوری های سابق اتحاد شوروی بیایند. ما سریع باید اندشه کنیم که آیا این به منفعت ما یا نه.
بله. و عبدالمجید سلیمیج، چون در مطبوعات هم گاه گاه به نظر می خورد، آیا روسیه می تواند حضور مهاجران کاری تاجیک در قلمروش را چون عامل فشار بر ضد تاجیکستان در مرحله های برایش خوشایند استفاده کند؟ اگر بخواهد برای گذراندن مثلا طرحهای اقتصادی یا استراتژی به نفع خود این مسئله را به بازی کشد.
تا امروز نشده است، ولی در همه حالت هم مهاجر مهنتی و هم هموطنای ما در وطن ما،
بله،
پیشرفتن کشور تنها به ما وابسته است، نه به دیگران. وقتی که نامد کار برد، از همه چی همه کس میتونه استفاده برد.
مصاحبه اختصاصی برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را با عبدالمجید داستیف، سفیر تاجیکستان در روسیه میشنیدید. برنامه صدای هموطن را ادامه میدهیم. حالا شنوندگان گرامی، نوبت را به هموطنانمان در خارج از تاجیکستان می دهیم. اکبری تورسون یکی از شهروندان نام‌آوری تاجیکستان است که در ایالت پنسیلوانیای آمریکا به سر می برد. وی ضمن تبریکات خود به مردم تاجیکستان از راه دور چنین گفت:
فرا رسیدن سال نو، صرف نظر از نو تالشماری یعنی خورشیدی میلادی یا هجری بودن تقویم، همیشه مورد بیان آرزو، هوس، خواسته، امید هاست. من هم همچون شهروند تاجیکستان امیدوارم که سال 2011 میلادی برای مردمان کشور، خواسته کشوری که چه در تاریخ کهن و چه در تاریخ نوین سختی های بسیار دیده است و هنوز هم میبیند، سال بهبودی خواهد بود. ولی این امید فقط در صورت ثمرناک استفاده بردن نیروهای عقلانی و روحانی خلق و کشور با نظر داشته نه اینکه خاک و خون، بلکه فقط قابلیت و استعداد خداداد و سطح دانش و ملکه کار میسر میگردد. سال نو مبارک باد هموطنان عزیز.
فروخ میرزایف، رهبری جمعیت تاجیکان در ولایت سویدلوف در یکاترینبورگ میگوید: خوب میشد اگر در سال 2011 مقامات رسمی هر دو کشور مسئله تأمین مهاجران کاری با نفقه را نیز بررسی و راه حل آن را پیدا میکردند.
میخواستم که در این سال 2011 روابط بین تاجیکستان و روسیه بازم نزدیکتر شود. دولت‌داران و حکومت‌داران ما کوشش کنند که با شرطنامه بین‌المللی با روسیه حقوق مردم تاجیک زبان را، این تاجیکانی که در روسیه هستند، به مرتبه بالاتر گذارند و حجت‌گذاری را بین شهروندان تاجیکستان و روسیه آسان‌تر گردانند. رخصت‌نامه کاری اگر که تماماً بر هم می‌خورد و به مثل پتنت آن حجت‌هایی که اخوان مبلغ 500 سوم بالاتر کرده می‌شد و هر یک شهروندی که در روسیه آمد 500 میسپرید و هر موقع کار میکرد و این امکان میداد که اون شهروندانی که در اینجا مبلغ میسپرند و کار میکنند برای نفقه اونها هم در کم پول گذرانیده میشوند.
شنوندگان گرامی، ما دستندرکاران برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی نیز به این تبریکات هموطنان همراه میشویم و به شما سال نکو و خوشبختی آرزو میکنیم. من نور محمد خالزاده، گرداننده این برنامه، با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما در سال 2011 این شماره برنامه را به پایان میبرم. خدا نگهدار.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، نشر جنبسته سلسله گفتاری سیمای هفته را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و تا 15 دقیقه آینده در این برنامه شما را من میرزای سلیمپور همراهی میکنم. در طول سال 2010 میلادی در گفتارهای سیمای هفته ما با یک سلسله شخصیتایی که در مراحل مختلفی سال خبرساز بودند پرداختیم و اما در پایان سال ما خواستیم دیگر باره به برخی از این مسائل رجوع کنیم و ببینیم که با قهرمانان سیمای هفته در این سال چی گذشت و رویدادهایی که ما در طول سال 2010 به آن پرداختیم تا کجا رسید. راغونشا و سهمیه بانو دو طفله که 6 ینوری سال 2010 در نخستین روزی فروشی سهمیه های نیروگاه راغون، یکی در سوغد و دومی در یوان دیده به دنیا کشاد، تا چند روز دیگر یک ساله خواهند شد. اما به فرق از آنها خود معرکه سهمیه فروشی که با یک دغدغه بلند آغاز یافت و در آن واحد پرده تمام تلویزیون های تاجیکستان را پر کرد، بعد همگی 3 ماه و جمع آوردن حدود 186 میلیون دلار به یک بار فرو نشست و بنا به اخبار رسمی تا 3 ماه اخیر سال اصلا یگان سهمیه راغون به فروش نرفته است. به نظر محافل پر ایدئالترین طرح دولت تاجیکستان در سال 2010 نیز همین جمع آوری پول ساختمان راغون بود که چون اکثر طرحهای دیگری دوشنبه این هم در نیمه راه ماند. تحلیلگر تاجیک سعدی یوسفی میگوید از 100 ظرفیت های مالی مردم و شرکت های تاجیکستان همان قدری بود که بازار 900 میلیون سامانی خلاصه شد، ولی از سوی دیگر شیوه ظاهرا اختیاری ولی عملا بیشتر اجباری فروش سهمیه ها هم بود که در نهایت باعث چنین ناکامی زود این معرکه پر دغدغه شد.
نحوه فروش سهمیه ها ظاهرا اگر به همون شکل ادامه میافت میتوانست تنش ها را زیادتر کند بین تاجیکستان و همسایه ها و باعث دشوارتر شدن مناسبات شود.
قرار قطع فروش اجباری سهمیه های راغون در اصل با تقاضای کمک رسان های تاجیکستان گرفته شد که میگفتند از جیب مردم و از گردش بیرون کشیدن چنین مبلغ بزرگ در کشور فقیر چون تاجیکستان مانع کامیابی همه برنامه های مبارزه با فقر خواهد شد. تنش های مدوام دوشنبه با مسکو و با تاشکند از جمله قضیه بازداشت وگان های تاجیکستان در ازبکستان را هم که از ماه فوریه ادامه دارد در محافل از پیامدهای غیر مستقیم به سر خود و بدون مشورت با روسیه و ازبکستان به ادامه احداث نیروگاه راغون قصد کردن دوشنبه می دانند. قضیه بازداشت وگان ها در طول سال مسئولان شرکت تا حال بروی مطبوعات بسته راه آهن تاجیکستان را به یک منبع عمده خبرساز تبدیل داده، خبرهای رسیده از این شرکت به اخبار از جبهه جنگ حتی می ماند که شماره وگان های بازداشت شده از 1000 گذشت به 2000 رسید و غیره. دوشنبه این قضیه را حتی به منبر سازمان های معتبر چون سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا کشان و برخورد تاشکند را تلاش محاصره اقتصادی تاجیکستان عنوان کرد. دعوایی که تاشکند قبول نداشت و می گفت اگر ما قصد محاصره را داریم پس چرا راه آهنی به سوی دوشنبه را نبستیم که شلوغ‌تر است، بلکه راه آهنی به سوی قرغان‌تپه را که در آن حتی در روزهای بی‌جنجال قطارها یگان یگان حرکت می‌کردند. دلیل دیگری تاشکند این بود که اگر راه واگن‌ها بسته باشد پس تجارت خارجی تاجیکستان با کدام راه در 10 ماه سال 2010 6.5% افزوده الکی نزدیک 3.5 میلیارد دلار شده است. اما اکنون در پایان سال ماجرای بازداشت واگن‌ها راهی تاجیکستان در ازبکستان به کجا رسیده است؟ عطا خوجا میرجلالوف سخنگوی وزارت نقلات تاجیکستان میگوید
ما اینکار یک دلیل مشخص نداریم بگویم که واگن‌ها آمدن و دلیل مشخص هم نداریم که واگن‌ها در اون جا زیاد هستند. یعنی یک چیزی که فکر میکنم هنوز یک سری است. الان در حدود 500-600 واگن در حدود ازبکستان است، ولی نمیدونم که این واگن ها شاید در یک هفته باید جانب تاجیکستان بیاین یا واگن هایی هستند که به سبب بارهایی که دارند بازداشت شدند.
در پس منظر تنش های برخواسته با مسکو و تاشکند برخی تحلیلگران میگفتند که این سردی افتاده در مناسبات با روسیه و ازبکستان عاملی بیشتر سوبیکتیوی دارد و اکثرا از مناسبات بد شده رهبرانش منشا میگیرد. اما به باور تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانوف در این تنش ها بخصوص با ازبکستان نقش عامل های اوبیکتیوی بیشتر مشاهده می شود تا شخص رهبرانش.
می خواهد که کشوری مرکزی شد و یک رولی اساسی بازی کنند در روسیه می نمید و تاجیکستان رو قبول نمورد. نوابسته با اون که در سر تاجیکستان و در سر تاجیکستان می نمید مناسبت این کشور مرقب می نمید. در را برای تاجیکستان بسیار تخافیت می کنند که جدو شوی تاجیکستان از ازبکستان در زیر تاثیر روسا پدید آمد یک چیزی که اصلاح کرده ممکن است.
در هر صورت انتخاب شیوه دیپلماتی با ستیزه در تنش‌ها با مسکو و به ویژه با تاشکند را بسیاری ها به سود دوشانبه نمی‌دانند و میگویند با بحث و حل موضوع از راه گفتگو اراده کردن جانب ها بیشتر به سود دوشانبه است که اهرام و وسایل کافی برای سربسر شدن با قدرت های بزرگتر چون مسکو و تاشکند را ندارد. با این حال تحلیلگران سال 2010 را از نگاه امنیتی برای تاجیکستان از پرچالش‌ترین سال‌ها در تاریخ نوینش عنوان کرده و چالش‌های امسال آمده بر سر کشور را همسنگ وضعیت سال‌های 1996 و 1997 می‌دانند که نظام حاکم در دوشنبه را از شرق نیروهای مخالفین و از جنوب و غرب نیروهای آشوبگری سرهنگ محمود خدای بردیف تنگ کرده بودند. کارشناس پرویز ملاجانوف میگوید با وجه عموم دولت توانست از این وضع مشکل با تلفات کمترین بیرون بیاید و با وجود مشکلات همچنان فراوانی که در داخل دارد نشان دهد که ثباتش دیگر اونقدر وابسته دخالت خارجی ها نیست که برای مثال در سالهای 90 بود.
در سالهای 92 حکومت مستحکم نبود، بود وضعیت دیگر است. حکومت از جهت مثال نگه داشتن قدرت این حکومت ما مستحکم است، لیکن البته کمبودی ها وجود دارد و بویژه در ساحه اقتصادیات و حیات اجتماعی کشور و سطح زندگی مردم باید بهتر شود، وگر نه همون گونه حوزه ها میتوان در آینده تکرار شود.
پرویز ملاجانوف اما میافزاید رویدادهای اخیر رشت ناتمام باقی ماندن روند صلح به خصوص در مورد عفو جنگیان سابق مخالفین و تامین مقام شایسته آنها در جامعه بعد جنگی را برملا کرد. کارشناس شاکرجان حکیم میگوید این حوادث یک زمره از فرماندهان سابق مخالفین نظیر علاءالدین دولتوف ملقب به علی بدکی، عبدالله رحیموف که بیشتر با نام ملا عبدالله معروف است و میرزا خواجه احمدوف را که با شرایط و مقام کنونی خود در جامعه زیاد راضی نیستند دیگر باره به میدان آورد و شبه ملا عبدالله که سال پیش در طویل‌دره و امسال در کمراب ظهور کرد و دیگر باره ناپدید شد میتواند در آینده در یگان مکان دیگر و به صورت دیگر از نو بروز کند.
امروز شرطن مسئله از بین رفته است، ولی از نقطه نظری اصولی هر دو جانب نیز به همدیگر با یک ناباوری مناسبت میکنند و البته احتمالیتی در دیگر شکل پیدا شدنی نزاع از جمله نزاع حربی وجود دارد.
از سوی دیگر رویدادهای رشت به خصوص بازداشت حسین‌الدین دولتوف برادر علی بدکی و وکیل حزب نهضت اسلامی در مجلس این ناحیه امکان سخت برای این تنها حزب رسمی اسلامی در سراسر آسیای مرکزی هم شد که به اعتقاد تحلیلگران در صورت ارتجایی تر شدن نظام در پی این حوادث میتوانست با بسته شدن این حزب هم تمام شود. رئیس حزب نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری با چالش‌های جدی روبرو شدن نهضتی‌ها را در پسمنظر ناآرامی‌های رشت اعتراف می‌کند، ولی می‌گوید
یک چند حادثه های نقشه صورت گرفت که بعضی دایره ها تلاش میکردن که در آن هیز پای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را جستجو کنند و واقعا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در یک حالت تنگنا قرار دادنی شدند، ولی با لطف خداوند و با فهمیدن قضیه از طرف نخبگان سیاسی کشور این مرحله دشوار را امید هست که ما پسی سر کرده باشیم، ولی هیچگاه خطر بسته شدن حزب بالای ما نبود.
و اما اکنون از امیدهای از دست رفته ای سال که یک عمدهش زمین شدن وعده دوشنبه با برگزاری یک انتخابات آزاد و جوابگوی معیارهای دموکراتی در ماه فوریه بود. حزب نهضت که با یک معرکه بی سابقه و گسترده تبلیغاتی به این انتخابات رفته بود دعوا داشت که دست کم 30% رای به دست آورده است که تومه تقلب شد و محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی آن زمان وعده سپرد که حزبش با تمام راه‌های قانونی حق خود را طلب خواهد کرد، ولی در نهایت اقدام جدی به این منظور از سوی آنها صورت نگرفت. از آقای کبیری میپرسم که پس وعده چی شد؟
ما تصمیم گرفتیم که خب هرچی که در انتخابات بود گذشت و ما حرفای خود را گفتیم و باید که اکنون به مرحله نو وارد شد و تلاش کرد که هرچه زودتر از این فضای بعد از انتخاباتی هم حزب و هم کشور را بیرون کشانه، ولی متاسفانه این اقدام ما را شاید بعضی دایره ها همچون ضعف قبول کردند و به این نتیجه رسیدند که باید بیشتر بالای حزب فشار آورد.
امید دیگری سال از شکرجان ظهوروف رئیس جدید مجلس نمایندگان بود که شاید بتواند نقش پارلمان را در جامعه بالاتر برد، اما هنوز همان منظره قدیمی تقسیم قدرت در تاجیکستان که در آن مجلس نمایندگان نقش ناچیزی نمایشی دارد به قوه خود باقی است. سعدی یوسفی اما میگوید جوی حاکم در عرش سیاسی تاجیکستان چنان است که برای یک نفر علاهیده مجال ابتکار زیاد نمیدهد، بلکه چهره های نو خود به زودی به یک جزء منظره قدیم این عرش تبدیل میشوند.
ساختار حکومتداری در تاجیکستان و همه کشورهای آسیای میانه طوری هست که نمی شود از آن انتظاراتی کلان را با تغییر یک یا دو کادر داشت.
رویش یا ساختارهای میراث مانده از دوران شوروی هنوز حاکمند و هنوز این کشورها آمادگی تغییرات جدی در مسئله کادرها و علل خصوص جلب کادرهای جوان کمتر مشاهده می کنیم.
همین طور در تخته کادری حکومت تاجیکستان سالها باز همان یک مهره ها گشت می کنند، اما آیا آنهایی که نظر مخالف دارند کجا روند و در کجا کار کنند؟ با تقاضای وزارت معارف بسته شدن دانشگاه فناوری ها و نوآوری های معاصر که با نام دانشگاه صدر معروف تر است و باوری شاکرجان حکیم از استادان این دانشگاه نشان داد که پیدا کردن جای کار در تاجیکستان برای افراد دیگر اندیش حتی در مؤسسه های خصوصی چون دانشگاه صدر به امر محال تبدیل می شود، چی رسد به نهادهای رسمی دولتی.
در کشورهای دیگر اگر در انتخابات موفق نشدید یا در دیگر معرکه سیاسی، پس امکانیت و شرایط کار کردن رو در نهادهای جامعه شهروندی، کار علمی یا فعالیت ایجادی یا بیزنس دارید. اما در تاجیکستان چون سطح فرهنگ سیاسی پست است و رقابت سالم وجود ندارد، باعث بسته شدن همین گونه یک دانشکده غیر دولتی شد.
در همین سال 2010 بود که فرهنگ تاجیک فرزانگان چون لوچان و پاوروتی تاجیک ظفرین ناظم و نگین هنرش نگینه ای رئوف را از دست داد. زویه دیگر در گذشت معین تاجیک سهراب سفرزاد در عین پرواز در سنی همگی 30 سالگی بود که مرگش طور هم روحانی معروف حاجی اسماعیل پیر محمدزاده در مراسم دفن سهراب جوانمرگ می گفت دم از دهشت بلای با نام مواد مخدر می زند.
یک بلای امروز بین جوانان ما سیر میکند که مواد مخدره میگویند. اکثریت جوانان با استعداد ما قربان انعامین فساد گشتند.
اما بازگشت سال، بازگشت بازار صابر، شاعر شوریده و سرگردان تاجیک از مسافرتش در امریکا هم از میوه‌های همین سال 2010 میلادی است. هرچند او میگفت که فقط برای یک الی دو ماه آمده، به مجرد برگزاری یک شب شعر و نشر دفتر نوی شعرهایش با نام خون قلم به امریکا برخواهد گشت، اینک 5 ماه باز در وطن ماندن شاعر امیدهایی را در دل مخلصانش زنده کرد که شاید بازار صابر برای دائم در تاجیکستان بماند. بازار صابر اما میگوید تا این 5 ماه کسی از مقامات رسمی سراغش نکرده، برگزاری شب ایجادیش هم با بهانه های میسر نشده است. بازار صابر میگوید تنها محصول این بازی داشت نشر کتاب نوش با نام خون قلم بود و اکنون رخت سفر بسته و قصد بازگشت به سیاتل را دارد.
بسیار زیر شد، آنقدر زیر شد که امریکا یاد کردم. سال نه گمانم نیستیم، لیکن هنوز بلیت نقد در دست ما نیست. لیکن ما این دفعه که رفتم دوباره به نشانده برنمیگردم. چیزی نیست که دل آدم را کشیده توانند.
بزرگ صابر میگوید محیط دوشنبه دیگر محیط برای شاعر و برای شاعری نیست و طی این 5 ماهی که در وطن بود نتوانسته است حتی یک مصرع شعری نو بگوید، اما فضا و هوای دوشنبه کنونی را در شعر از دفتر خون قلم چنین تصویر میکند.
داد از این شهر، شهر پنجره دار، قفس تنگ، باغ حیوانات، هر کجایی که رسته میبینی، رسته را شیغ بسته میبینی. گویا رستنی نمیکارند، چپرک ها درخت این شهرند. کو دوشنبه نازنین من، کو دوشنبه اروپایی من.
بحث طرح املای نوی زبان تاجیکی نیز از بحث های عمده سال 2010 بود که از چی باشد بیشتر محدود جایگاه ایو اوی دراز یا ووی مجهول در زبان شده. از دادی خدای سیمودین رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان میگوید محاکمه طرح املا همانا ادامه دارد، ولی او مطمئن است که قاعده های نوی املا از سوی حکومت الکی در سال آینده 2011 تصویب خواهد شد.
ما دیگر هر 10 ساله و 20 ساله دیگر لایحه های املا پیش میاد. برای همین ما دیگر اینقدر در این گویش یا لهجه این خیل است و اینجا این خیل تلفظ میشود، این معیار نیست. یعنی ما از زبان گفتاری نمیریم، ما املا را بر اساس معیارهای تاریخی و علمی میخواهیم پیشنهاد کنیم. ما بسیار چیزها را اینجا تغییر نمیدیم، چونکه تغییرات در املا ممکن نیست. هر 10 سال و 20 سال این خیل این بازی نیست املا.
ولی همین بهتر که هر بحث و ماجرای در سال 2011 در تاجیکستان برخیزد، بر سر مسائل چون جایگاه ایو و اوی دراز در زبان تاجیکی محدود شود تا در جبهات چون کوهستان کمراب که در سال 2010 خاطرات شوم سالهای جنگ شهروندی را در یادها بار دیگر زنده کرد. بحث املا و جایگاه ایو و اوی دراز با وجود تمام جدیت و تندیش در هر صورت بحث بیخون و فقط زبانی است. و اما اینجا میرسیم به پایانی نشر جنبستی سیمای هفته از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور همراهی میکردم. تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.